دو نکته مهم در زیبایی شناسی ابن هیثم، تأکید بر استقراء از یک سو و نسبیت معانی جزئیه در ایجاد احساس زیبایی از دیگر سوست.
به نام خدا، خدا رو شکر میکنم که امشب در خدمتتون هستم. من حمید رضا هدایتی راد و باز خدا رو شکر میکنم که استاد حسن بلخاری قهی الان در استودیو هستند و میخوایم برنامه پنجره های روی مهتاب امشب رو شروع کنیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم از سلام و شب بخیر دارم، به ویژه این لبخند زیبای شما.
خوبه این لبخند، خیلی خوبه با این خنده، با لبخند به دنیا نگاه کنیم.
بله،
خیلی کمک میکنن. خیلی اصلا بعضی از آدم ها رو با این چهره خندانشون رو که میبینیم یه حس و حال خیلی خوبی داریم.
خیلی
خیلی مهمه، یه جوری درونشون هم نشون میده.
آفرین. بله،
این خوشروه چقدر سفارش بده به ما.
فوق العاده. و اصلا میگن کسی که خوش خلق باشه، مثلا در برخورد با مردم خوشخو، خوشرو، خوشخنده، خوش سخن، اینا فوق العاده از لحاظ روانی روی اطرافیان خودش، روی انسانهای دیگه تأثیر میگذاره. و میدونی اتفاقا جمع قدید خیلی جالبه بدونید که یکی از اتفاقا وقتی از زاویه مذهب شما نگاه میکنید، از زاویه دین و تعالیم دینی نگاه میکنید، و اتفاقا فقط خاص دین ما هم نیست، همه ادیان به نحوی این رو مبنا قرار دادن، اینه که ثواب و فضیلتی که این گونه افراد میبرن بسیار بالاست. اصلا مثلا ادخال و سرور فی قلب المؤمن، این اصلا یک حدیث مهمی هست که کسی که واقعا عامل ظهور سرور بشه، شادی و نشاط بشه، که مهمترین وجه ظهور این نشاط خوشرویی آدمه، خوشخندگی، خوش برخوردی آدمه، این واقعا فضیلت‌های بسیاری هم تو این عالم هم تو این عالم نثارش میشه. فوق‌العاده این نکته
حتی رفتی به من نداره، ما اینو بیشتر برای شنونده های
نه خیلی، ما خنده شما سبب شد به اینجا برسیم.
و اون چیزی که حالا من میخوام بیشتر، حالا با توجه به بحثی که داریم، صحبتی که داریم در مورد ابن هیثم، و اون چیزی که حالا من فکر کنم که مسیحیت اومده از این استفاده کرده، ظاهر رو دیده و به باطن پرداخته و باطن رو زیبا کرده، این اتفاق هم داره میفته. ما تن تو آدم هایی میبینیم که صورت خیلی خوشی دارن، لباس آنچنانی نداره اما خیلی پاکیزن.
بله.
شما لذت میبرید باشون حرف بزنید، ارتباط دارن. بعضی از آدم ها رو میبینیم لباس ناموزونی داره، رنگ هاش با هم دیگه نمیخونه. یا آشفته است. یه حسو یا از یه رنگ هایی استفاده میکنه، رنگ هایی که اصلا باب نیست، هیچ شادی درش نیست، هیچ حسی درش وجود نداره. اینا به نظر من باز درون این آدم ها رو نشون میده. من میخوام به این برسم که آیا این واقعا اتفاقیه که قرار ابن هیثم در موردی صحبت بکنه و صحبت میکنه و به این حالا توازن، به این کمپوزیسیون، به این هماهنگی، به این تناسب، به این نسبیت که شما فرمودید، حالا یک منظر دیگه بهش نگاه میکنید، این اتفاق واقعا میفته در ماها. ما اصلا با آدمی که مثلا لباس آشفته داره درست نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. بله. چرا؟ اما میگیم یه چوریه این.
بله، این نه خیلی نکته درستیست، خیلی نکته درستیست. ببین جناب هدایتی، همه ادیان یا اصلا اندیشه ها و عرف عقلا، حالا صرف ادیان هم نگیم، این آراستگی رو به شدت روش تاکید کردن. آراستگی الزامن نه زینته و نه خدمتون عرض بکنم تجملات در آراستن خودها، نه، وقتی از آراستگی صحبت میکنیم از یک نظم و ترتیب و تناسب و توازن داریم صحبت میکنیم که حتی ساده ترین لباس ها میتونن این رو به جلوه اصطلاحاً ظهوری بگذارن و این رو به نمایش بگذارن. ما از یک نوع ترکیب و تلاعم و توازن داریم صحبت میکنیم که به نحوی به شدت روی اون دید و ادراک و حس بصری بینندگان و ناظران تأثیر میگذاره. ببین، رؤیت مناظر متناسب، متوازن و متقارن هنگامی که شما از منزلتون خارج میشید تا شب، تأثیر یقینا مستقیم روی ساختار روحی ما داره. علت هم این هست که مکانیزم ما به گونه، اینو قبلا صحبت کردم، مکانیزم درونی ما، ساختار درونی ما به گونه طراحی شده که میدونید با این مناظر احساس اونس و خدمتتون از کنم ارتباط بسیار وسیعی
نسبت غریزی،
اصلا غریزی فطری آفرینی چیزی نیست که مثلا حتی شما بتونید با تغییر تربیت تغییرش بدید. البته من میپذیرم که مثلا اگر از کودکی شما سیستم های متفاوتی رو استفاده بکنید میتونید حتی گاهی غریزه رو جابجا بکنید و اون در حقیقت ادراک های غریزه رو جابجا بکنید. من میپذیرم همچنان که مثلا روسو میگه شما دو تا نوزاد رو به من بدید، بعد از 20 سال جانی ترین آدما و پاک ترین آدما رو از من تحویل بگیرید. این به نحوی بیانگر تربیت و ما روش حرفی نداریم، منکر نمیشیم.
اون کتاب آموزشی که
بله کتابای مختلفی تو نرسید داره،
مثلا فرزند خودش هم یه جور دیگه اصلا از راه پدر دور شده.
معمولا وقتی که به هر حال افراد توی این قلم رو یک سری مسائل ببینید، میخوام این نکته عرض بکنم که یک سیستم خیلی عظیمی در وجود ما تعبیه شده که این سیستم به طرز بسیار بسیار مهم و حیرت انگیزی با جهان بیرونی تلاعم دو سویه داره. یعنی میدونید ما انسان‌ها فطرتاً، ذاتاً، غریزتاً و هر مفهوم دیگری که شما بنا قرار بدی، بر اساس این مفاهیم به گونه ای طراحی شدیم که در یک فضای خلع و در یک فضای بسته نمیتونیم رشد بکنیم. ما در تلاعم، در ارتباط و در انس و نسبت با دیگران هست که شکوفا میشیم. یادم هست چند وقت پیش بود اون مسئله فیلم و خدمتتون عرض کنم که تام هنگس بازی کرده و اینهای
بحثی
هم داشت. این فوق العاده مهمه. به همین دلیل قطعاً برخی از عوامل شکوفایی روح ما در عالم بیرون وجود داره. و عرض کردم انسان کامل انسانیست که از تلاعم با بیرون به نوعی تعادل درون و برون و بعد شکوفایی استعداد هم میرسه. فرض خیلی مهمه بیرون به اندازه‌ای که روح ما به دنبال تناسب و توازن و آراستگیست آراسته باشه. طبیعتا وقتی چنین چیزی باشه در ما تأثیر بسیار مستقیم و انکارناپذیر رو میگذاره. تو مسئله زیبایی هم دقیقا همینه. یعنی شما غرب و شرق عالم رو که نگاه میکنید قطعا وقتی به مقومات زیبایی میرسن، به عوامل برانگیزاننده زیبایی میرسن، این تناسب و تلاعم و آراستگی و اینها رو حقیقتا به عنوان یک مبنا بیان میکنن. کمتر تمدنی رو پیدا میکنید که ضد تناسب عمل بکنه، ضد توازن عمل بکنه. به هر حال این تناسب از یک سو، تعادل درون و برون از سوی دیگر، سبب میشه که بله ما ناخودآگاه هم چنان که شما فرمودید در مورد دیگران بر اساس این آراستگی یا عدم آراستگی قضاوت میکنیم. واقعا قضاوت میکنیم. وقتی شخص رو میبینیم آراسته است، یک هم حس خوشایندی بر جانمون حاکم میشه و همین که بیشتر میخواییم با این آدم مرتبط باشیم، صحبت بکنیم. عکس اونم هست، جودیدگی خدمتون عرض بکنم، پژمردگی، افسردگی، نمیدونم ناآراستگی، همه اینها از نظر روحی ما رو اذیت میکنه و اتفاقا همینم سبب بعد ما از این آدم میشه، دوری ما از این آدم میشه. و خیلی عجیبی بدونید در مثلا آموزه‌های اسلامی وجود داره حتی شما داخل منزل هم آراسته باشید، با اینکه فضا به گونه است که شما میخواید راحت باشید، اصطلاحاً به قول خدمت فرض کنم خارجی هم خیلی دکس باشید، ولی واقعیت قضیه این هستش که مثلا این آراستگی چقدر حتی از نظر روحی افزایش محبت کمک میکنه.
رابطه آدم ها،
بله، آدم ها بله، بله دقیقا. و این فوق العاده مهمه. از این رو چیزیست که وجود داره و ما نمیتونیم کارش بکنیم. فرضا خوشا به حال انسانهایی که متناسب با این معانی، مثلا شما این نکته گفتید در تو تلاعوم رنگها. فوق البته میدونید جهان پست مدرن به دلیل اینکه به شدت قائل به نسبیت همین رو داره به هم میریزه ها، یعنی یه جورایی شما میدونید جامعه دیتی پست مدرن اوسیان علیه نظم ماشینی مدرنیته است، فلذا بی نظمی یه قاعده میشه. شما وقتی میخواید علیه نظم اوسیان بکنید ذاتن رفتارتون نظم گریز میشه، این اصل عقلیه. فلذا پست مدرن که بنا رو بر نسبیت قرار، مثلا تو هنر ببینید ما وقتی هنر پست مدرن رو بررسی میکنیم هنر به شدت شخصی است و فوق العاده آشفته است و این آشفتگی به نحوی بیانگر آشفتگی شخصه، یا به یک عبارت عدم اون اتقان یا ایمان به یک معنا سبب ظهور فرم های کاملا آشفته میشه تو این عرصه. واقعیت قضیه هست که این هست که این مسئله وجود داره و الان مثلا جهان پست مدرن نظم رو در بی‌نظمی میبینه، زیبایی رو در خدمتون عرض بکنم نوعی آشفتگی میبینه. چرا؟ چون اصلا بنیاد خدمتون عرض کنم ضد نظم بنیان آنارشیستیست تقریبا. این سبب میشه که توی ظهور رنگا رو به هم بریزه، یعنی رنگایی که قطعا کنار هم قرار بگیرن از لحاظ روحی شما رو اذیت میکنن ولی متناسب با اون ایده که بنیادش ضد نظمه اتفاقا اینا رو به عمد که ببین شما جا میدید فیلم آخرین تنگو در پاریس برتولوچی رو ببینید.
نه
من دیدید یا نه مارلون براندو، یکی از فیلم‌های بسیار مطرح در این شصته فوق‌العاده، چون به شدت فلسفی است، چون اصل مسئله مال سارته، یعنی اصل اون نمایشنامه مال ژان پل سارته، اگزیستانسیالیسمی که او مطرح میکنه و وقتی میدونید بنیادهای اصلی اگزیستانسیالیسم دلهره است، تنهایی است، اضطرابه، بیگانگیه و بعد تقدم وجود برمیاد که نمونه‌هاشو شما تو بخشی از فیلم هامون پیدا میکنید. همه این واژه ها سبب یه مارلون براندوی اوسیانگری میشه جامعه‌ای که مثلا در یک مجلس رسمی که به شدت مثلا یک نظم مدرنیزاسیون واری حاکمه، او مثلا یه حرکت بسیار چندشاوری انجام میده که در حقیقت اوسیان اوست علیه این نظم. میخوام این نکته رو عرض بکنم که توی چنین فضای خیلی چیزا به هم میریزه و متأسفانه وقتی وارد رفتار اجتماعی و ظهور اجتماعی هم بشه کار رو به جایی میرسه که وقتی شما وقتی مثلا وارد خیابون میشید، وارد خدمتون عرض بکنم جامعه میشید، آدم ها رو میبینید رنگ و با هم همخوانی ندارن. حتی ببین شما از هنگامی که اتوبان مدرس سید مدرس در حقیقت میاید به طرف بالا یه ساختمان پست مدرن میبینید، ساختمان پست مدرن میبینید که اولا رنگ سیاه و قرمز رو استفاده کرده و این دوتا رنگ رنگی است که در کنار هم وقتی قرار میگیره میدونید هر دو یک نوع تندی و خشونت رو بروز میدن. بعد میدونید پنجره ها کاملا فیلم دکتر کالیگاری، یعنی میدونید پایه وجود نداره اصلا جهان پست مدرن، دقیقاً اصلا یه چیز پیچیده و این چیزی که شما حس میکنید همواره در حال ریزشه، یعنی هم چینش سنگ ها و هم چینش گذاشتن پنجره ها
به هم درد خیابون،
حالا نسبت به جهات آفرین، نسبت به جهات. ببین اینا چیزایی است که از لحاظ روحی به هر حال انسان رو اذیت میکنه. من تا یه ویژه، البته بحث مقدمه خیلی طولانی شد ولی نکته رو بگم، به هر حال جهان پست مدرن و اقتضائات جهان پست مدرن ایجاب میکنه که خب ما بگیم که حالا بگذاریم انسان ها ایده های خودشونو هر کسی تو قلمرو به خودش آزاد باشه، ولی واقعیت قضیه این هستش که ببین وقتی تو نظام اجتماعی قرار گرفتیم چون آدما روحیه های مختلفی دارند شما یه فصل مشترکی از این روحیه های مختلف باید بگیری و بر اون اساس عمل بکنی. تو زندگی فردی و شخصی تجوری میخوای باش، نمیشه وارد زندگی فردی و شخصی شد. حقوق مردم در یا افراد اون زندگی شخصیشون به شدت محترمه و محفوظه و باید محترم هم نگاه داشته بشه، ولی وقتی وارد جمع شدید دیگه محیط فردی نیست، هم من هستم هم شما هستید و ناگزیر اینجا فصل مشترک ها باید تعیین کننده باشه. اون وقت مهمترین فصل مشترک تو فضای اجتماعی تناسبه، توازنه، تلاعم رنگ هاست. اینا وقتی وجود داشته باشه حقیقتا زندگی آرامش و آسایشی بیشتر. Thank you.
خب شما برنامه پنجره های رو به مهتاب رو میشنوید که استاد حسن بلخاری برای ما درباره فلسفه هنر صحبت میکنن. من یه پیامک اینجا اومده، میخوام همینجا با شما با همه مردمی که صدای ما رو میشنوند، چون کسانی که الان تو پیامک ها دیدیم، ما رادیویی نبودیم اما مدتیست رادیویی شدیم، به ویژه رادیو فرهنگ، سپاسگزارم. میدونم شما دارید میشنوید و میدونم خیلی از شما در منزل یا در ماشین یا در جایی هستید که این برنامه رو انتخاب کردید، به شبکه فرهنگ رو و به ویژه این برنامه رو. بیاین دعا کنیم. پدرم مدتیست مریض است، با نگاه به او نمیتوانم بخندم. انشاءالله خدا همه پدر مادرها همه مریضا رو خدا شفا بده. این باعث شد که از همینجا قلبا و روحن بخوایم خدایا همه مریضا رو شفا بده.
انشاءالله حقیقتا به ویژه پدر ایشون رو که
بله. و پیامک های دیگه هم اومده که من یه حرفی دارم اینجا، یه صحبت دارم. اول بذارید اول صحبت هم میام خدای کمک هم کن تلفون رو یادم نره. باید واقعا خدا کمک میکنه، حافظه ما دیگه به این سن که رسیدیم دیگه خوده سیستم. مطمئن میخوام زودتر به بحث برسیم و گرم بحث بشیم و به استفاده کنیم از حضور استاد بلخاری. 220-485 220-488-220-588-20 220-588-20 اینا تلفون های ماست. 30558 این شما پیامکی ماست، آدرس اینترنتی ما. شما که برنامه پنجره های رو مطاب برنامه گذشته رو میخواییم بشنوید، همینطور برنامه تا به خلوتگاه خورشید که امید خود داریم شب، اگر شد در پایان میخوام 10 دقیقه ای رو اختصاص بدیم، چون هفته پیش قول دادم نشد، ببخشید شرمنده. و این به اصطلاح سوالات شما درباره تا به خلوتگاه خورشید که استاد بلخاری درباره حافظ غزلیات حافظ صحبت میکنن، شرحی میزنن بر مفاهیم و اصطلاحات حکمی و عرفانی حافظ
کنان رسیدیم به شیخ
سنگ. خیلی قشنگ، من دیشب خودم شنیدم. حالا ساعت پخششم ظهرها از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر هست و شبها از ساعت 12 تا 12:30 شب برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو حتما بشنوید. بعد از برنامه ما یک ساعت برید یه چایی یه چیزی بخورید، گشتی بزنید، بعد بیایید ساعت 12 برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو بشنوید. حتما رادیویی بشید بهتره، من اینو میگم. تلویزیونی خود دور شید ازش، اشکال نداره تبلیغ
بکنید.
تلویزیون دعوتون نکنه، نه دعوتون نکنه، خودشون میدونه. و عرض میکنم خدمتتون، نه هر دو ما دو تا برادر متاب رادیو رو بیشتر گوش میدیم، و عرض میکنم خدمتتون که پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofang.ir هستش. ماهواره هم از اون خارج از کشور هستن، فارسی زبانان عزیز میتونید بهشون سفارش کنید برای ماهواره های هاتفرد و نیلسد. اون بخشی که رادیو هست نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنن. برنامه های رادیو فرهنگ، برنامه ما و برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو با توجه به ساعت و زمان خودشون بشنوند. یک مطلبی که من میخواستم الان بگم، نمیدونم تا چه حد میتونه کمک کنه، اما بازم فکر میکنم به طبیعت انسان برمیگرده، به همین مطلبی که شما فرمودید و نسبیتی که در آغاز فرمودید. این اتفاق افتاد که پست مدرن شد و حالا این هرج و مرج و به هم ریختگی و حالا یه نگاهی که وجود داره با هم با توجه به همون نسبیتی که فرمودید، اون تو هر کس از ذهن خودش خواست یه جوری چیز کنه. ولی من با یکی از دوستان شوخی میکردم، گفت در مورد پسا مدرن صحبت میکرد، گفت الان باز به نظم رسیدن، منتها نظم اولیه نه نظم مدرنیته.
دقیقه.
نه بی‌نظمیه پسا مدرن، پست مدرن، پسا مدرن. یعنی دارن باز داریم و باز میگردیم به اصل وجود.
آفرین.
اون چیزی که جهان رو ما با بر اساس اون دیدیم.
خیلی درسته این حرف چرا بدهتی. میدونید چرا؟ اولا پست مدرن واقعا اشتراب ناپذیر بود، چون مدرنیته به یه غروری رسیده بود که به قول مثلا دیاتار نهایت به آشویتس ختم شد. یعنی اوج مدرنیته شد جنگ جهانی دوم. به جنگ جهانی دوم با اینکه بسیار در موردش صحبت شده، مون تا هنوز جای صحبت زیاد داره. میدونید بشریت دوچاره بلیه‌ای شد که ما نمونه اون رو در تاریخ مواردی دیده بودیم، ولی به این درندگی حقیقتاً اینکه انسان‌ها رو بسوزانند تاست با بدنشون، روغن بدنشون صابون درست. خیلی فجیع، خیلی فجیع. واقعیت قضیه اینه که جملات زیادی هم از سوی اسیانگرانی داریم که مثلا دیگه بعد از آشویتز، بعد از جنگ جهانی دوم، تمامی نبوغ بشری به یک خاکستر، یعنی این انسان ها نبودن که می سوختن، این عظمت انسان بود، این حقیقت انسان بود که داشت ذبح می شد در مقابل ایدئولوژی های افراطی نجات پرستانه چیز. و اتفاقا جمعه دیتی می دونید نیمه دوم قرن بیستم که به بار نشستن این ایده ها و ظهور این اسیان هاست، گرچه نیچه 40-50 سال قبل از اینها اون گام های اولیه تو پست مدرن برداشته بود و ظهور ابرمرد رو منتظر شده بود اینا، ولی واقعیت قضیه اینه که جهان به عدم تعادل جدی رسید که تو فلسفه شد همین پست مدرن. اما میدونید این انسان ها ممکنه که وارد این عرصه ها بشن و این عرصه ها رو تجربه بکنن، اما قطعا تحمل ایستایی در اون رو ندارند، چون میدونید انسان به هر حال حتی هنگامی که از خودش بسیار دور میشه این انفصال به صورت مطلق نیست، همیشه یک چیزهایی در درونش هست، در اون فطرتش هست که حتی در اوج انفصال این اتصال رو ایجاد میکنه. این فوق‌العاده مهمه. فلذا دهشتناکی و مهمتر میدونید نسبیت، عدم قطعیت و تزلزلی که در این قلم رو وجود داره رو و وجود داشت رو انسان رو، انسان نمیتونست خیلی این رو تحمل بکنه، خیلی باش کنار بیاد. و طبیعی بود که بعد از مدت هنگامی که گرد و غبار فرو می نشست و انسان فرصت می کرد که حالا یه مقدار در خودش تحمل بکنه، می بینه نه، چون پست مدرن می دونید نه انسان جایگاهی در آسمان داره نه پایگاهی در زمین، این وسط معلقه. و شما فکر می کنید تا چه حد ما می تونیم خودمون رو تو تعلیق نگه داریم، تو معلق بودن نگه داریم. فرضا طبیعی است که پسا مدرن و اصلا مثلا پسا ساختارگرا اینا به نحوی، حالا این توی حیطه دیگه است، ولی واقعیت قضیه این هست که به نحوی به دنبال چیزی میگردن که بتونن بهش ایمان پیدا بکنن، بتونن باورش بکنن. باور خیلی مهمه. ببینید باور چنان با سرشت ما عجین شده که در دورهای مختلف حتی در سختترین شرایط نمیتونیم به نحوی ازش جدا بشیم. فرض طبیعی است که بله برگرده، منتها دیگه نه نظمی که جهان تک بعدی ساینتیفیک و علم گرایی، اون هم علم تجربه گرایی ایجاد کرد. فرض بله این نمونه ها رو ما در ایده و آراء برخی اندیشمندان دقیقاً می‌بینیم. این مثلا
حالا اون اتفاقی که میخوام اگر اجازه بدید، حالا این مقدمه بود که وارد این بحث، خود بحث نسبیت، اصلا نسبی بودن و اون جمله آغازینی که شما فرمودید در مورد ابن هیثم. ما این 22 مورد رو، یه تعدادش رو گفتیم، یه تعدادش مانده که امشب به امید خدا باید بگیم که ایشون رو زیاد اذیت نکنه، ابن هیثم رو زیاد اذیتش نکنه.
منم به خودم واقعا اصرار دارم امروز هر امشب بیاری خدا
حالا شده اگر تمام بود. اما این که دارم میگم باید حق مطلب ادا بشه، چون فکر نمی‌کنم هیچ برنامه در صدا و سیما یا در ورده در روزنامه‌ها مجلات پرداخته باشه به این مطلب. غیر از کتاب مدرک، یه کتاب باز کتاب خودتونه فکر می‌کنم.
بله.
منابع دیگه این نیست و این شخصیت باید شناخته بشه. چقدر خوبه ما ترجمه بشه این کتاب.
ان شاءالله کتاب عظیمیه.
باعث این بشه این برنامه که این اتفاق بیفته.
بله.
چون خیلی کمک می‌کنه به هنر خود ما،
هنر فلسفه‌مون، فلسفه هنرمون، زیبایی شناسیمون بشه. خب جمعیدیتی من از ببینید ایشون معتقد بود که 22 عامل جزئی یا معانی جزئی در ادراک زیبایی و احساس زیبایی در ذهن و روح انسان مؤثرن. من دو مورد دو جلسه گذشته عرض کردم که یکی نور بود و رنگ بود و اتفاقا اینها رو اگر مقدم آورده به دلیل اهمیت شگرف و عظمت این دو معنی جزئیه به تعبیر ایشون هست که بی‌نظیره در قلمرو ادراک و احساس زیبایی، بقیه عوامل رو هم حالا شما فرمودید که اصل مطلبم شهید نشه، ولی بنا رو بر این بگذارم که خدمتتون عرض کنم سریع‌تر. سومین عامل بعده و البعد ایزن قد یفعل الحسن به طریق العرس و بعد وذالک النصر. حالا عربیشو نمیخونم که وقتمون گرفته نشه، ولی اشاره که میکنم میخوام بگم که متن اصلی محورمونه و نه تفسیرهای مختلف. سومین عامل ایجاد حس زیبایی در انسان بعده. بعد یعنی مسافت، یعنی فاصله. منتها ممکنه گاهی این بعد قریب باشه، گاهی بعد بعید باشه، یعنی گاهی فاصله دور باشه، گاهی فاصله نزدیک باشه. ایشون هر دو وجهش رو خیلی عالی صحبت کرده، خیلی عالی. میگه وذالک من صبر مستحسنا منها ما یکون فیها وش. میگه ببین گاهی صورت‌ها یا اشیایی، بیشتر صورت‌ها رو مثال میزنه، ممکنه اینها چین و چروک و شکستگی و جراحتی باشه. هر چقدر فاصله شما با اینها بیشتر باشه، این حضور فاصله سبب میشه که شما اینها رو در حقیقت این زشتیشو نبینید،
یه کلیتی ببینید،
یه کلیتی ببینید. و اصلا مهمتر ببینید این فاصله سبب میشه شما این شکستگی ها، چین و چروک ها رو نبینی، و خود همین بعد فی نفسه میتونه در احساس و ادراک زیبایی ایجاد مؤثر باشه. و بعد خیلی جالبه عکسش هم میگه ممکنه در برخی از موارد فیها معان لطیف من اجلها کانت سوره صورت حسنه کن نقوش دقیقه و تخطیط و تحلیل. گاهی میگه از نزدیک، یعنی گاهی شما اگه از دور باشی شدت زیبایی و حقیقت زیبایی به چشمت نمیاد، باید نزدیک بشی. فرض گاهی مثلا شما حتی از ذره‌بین باید استفاده بکنی تا حقیقت یک زیبایی خودشو ظاهر بکنه. میگه خلاصه میگه که از اون مفاهیم نسبی اینجاست. میگه دوری و نزدیکی ما نسبت به اشیا، نسبت به صورت‌ها، نسبت به صور، نسبت به نقاشی‌ها میتونه عاملی باشه در ظهور زیبایی. گاهی دوری شما ظهور زیبایی یا ادراکی زیبایی است، چون چیل و چروک ها دیده نمیشه. گاهی نزدیکی شما، این هم یک مسئله. اینو سر ولوضع چهارم قد یفعل الحسن و کثیر من المعانی المستحسنه انما تستحسن من اجل ترتیب، من اجل ترتیب الوضع فقط. ببین جوابت اینجا وقتی میگه وضع یا وضعیت، منظورش ترتیبه. میگه گاهی یکی از عواملی که در ذهن و روح شما زیبایی تولید میکنه وضعیت به معنای ترتیب و ترتب، و اصطلاحا به زبان ساده بگم مرتب بودن اجزاء یک شیئه. همون برگردیم آراستگی، چه جای دوری میرید، همون آراستگی شما ببین اون آراستگی که شما اشاره کردید، ماهیت آراستگی تو زیبایی شناسی میدونید چی میشه؟ ترتیب. یعنی بین اجزاء مرکبی که الان مثلا در لباس من تجلی داره، بین این اجزای وضعیتی حاکم باشه،
یه نظمی بوده،
یه ترتیب و نظمی دقیقاً وجود داشته باشه. چون ببین اشیاء مرکب از اجزاء اصلا ما یه اشیاء مرکب داریم، یه اشیاء بسیط داریم. اشیاء بسیط اشیاء این که فاقد جزءن، اشیاء مرکب دارای جزءن. ترتیب این اجزا از جمله عوامل ایجاد زیبایی است. و خیلی جالب جنبه دو تا مثال هنری میزنه. ببین این که برخی از موارد میگن که مثلا حالا فلاسفه ما یا دانشمندان ما این مباحث رو دارن، منتها میبرن تو فضای کلامی و مسائل الهیاتی خاص خودشون، اصلا وارد عرصه هنر نمیشن. نه اتفاقا یکی از مواردی که اینجا وارد هنر شده اینه و ذالک ان النقوش کلها انما تستحسن من اجل الترتیب و الکتابه، کتابت المستحسنه انما تستحسن من اجل ترتیب. ببینید میگه که دو تا مثالی که میزنه، یکی نقاشی هاست، یکی خوشنویسیه. میگه یکی از عوامل مؤثر در زیبا بودن کتابت های خوشنویسی ها یا خط نوشتن ها و نقاشی ها دقیقا همین ترتیبه. یعنی مثلا در خوشنویسی شما اگه ترتیب رو رها بکنید عملا خط نازیبا میشه. تو نقاشی هم همینه. اون وقت لعنه ببین چقدر زیباست، لعنه حسن الخط انما هو من تقویم اشکال الحروف و من تألیف بعضها به بعض، فإن لم یکن تألیف الحروف و ترتیبها ترتیبا منتظما متناسبا فلیس یکون الخط حسنا. زیبا نیست. ببینید میگه که بنیاد زیبایی خط اینه که در اشکال حروفش یک نوع تقویم، یعنی یک نوع در حقیقت ترتیب دقیق وجود داره و همچنین بین اونها تألیف، هر جزئی نسبت به جزء دیگه یک تألیف متناسبی داره. اگه اینها نباشه، ترتیبش ترتیب منتظم متناسب نباشه، اصلا این خط خط حسن نیست، خط زیبا نیست. پس یکی از عوامل دیگر این عوامل چندم شد؟ چهارم. پس نور، رنگ، بعد، وضع. پنجم تجسم. خیلی جالبه، هنرهای تجسمی دیگه، اینو ویژوال آرت اصطلاحا، که البته ویژوال آرت ترجمه دقیقش هنر بصری است. ببینید تجسم یفعل راست، میگه که یکی از عواملی که باز میتونه از اون 22 تا در ذهن ایجاد زیبایی بکنه جسمانیت اشیاست، حجمانیت، حالا اگر این اصطلاح درست باشه، حجم اشیاست که میتونه عامل زیبایی باشه. فلذا گاهی واقعا یکی از عوامل مؤلفه ایجادی زیبایی تجسم اشیاست، یعنی اون حجمی که دارن، حجم فی نفسه میتونه زیبایی آفرین باشه. و جالبه تجسم فقط توی خط گفته و رفع یک خط. پنجم، ششم، و شکل، این شکل فرمه، یعنی شما توی هنر مدرن اگه بخواید اینو بحث بکنید دقیقا اینجا میشه فرمون تا به معنای اون ساختار سوریا، نه ساختار، چون فرم دو تا معنا داره، یک جا به معنای جوهره، به معنای صورت، به معنای فلسفی و ارسطوییشه، یک جا به معنای شکل و شیپه، یعنی اون وجه سوریه شی. اینجا من از اون وجه و شکلوی الالحاس و لذالکه از تحصیل هلال، میگه که هلال چرا زیباست؟ آیا صرفا نورشه؟ میگه نه، فرم هلال زیباست. هلال ماه رو ببینید، اون هفته اول ماه فوق‌العاده زیباست. میگه اینجا زیبایی از شکل فلز یکی از عواملی که ازشون فرم به کار نمیبره، چون اصطلاحا میگید فرم کلمه انگلیسیه، اصطلاح شکل رو به کار میبره. پس اینجا این جمله جالب، نکته جالب، تو فرهنگ ما مسلمان‌ها یکی از معانی که در قلمرو فلسفه هنر میتونه بیانگر فرم به معنای سوری قضیه باشه کلمه شکل. و صور المستحسن من اشخاص الناس و اشخاص کثیر من الحیوانات و شجر و نبات انما تستحسن من اجل اشکالها. میگه یکی از علت زیبایی آدم ها و درخت ها و نمیدونم اشیا و حتی حیوانات و نبات فقط شکلشونه. گاهی آدم ها واقعا به دلیل شکلشون زیبا هستن. این هم ششم. اینا چون سریع داریم میریم، ولی اصل مطلب گفته میشه، هم شما هم شنونده محترم نگران نباشید. ول ازمو، عظمت. واقعا میدونید من همه اینا رو میگم، ولی یه صفحه از کتاب اومبرتو اکو رو میارم که همه اینا رو فشرده، متو به نقل از کی میاره؟ ویتلوی لهستانی. ول ازمو یفعل الروح ولذالک سار القمر احسن من کل واحد من الکواکب و سارت الکواکب الکبار احسن من. میگه که یکی از عواملی که زیبایی رو تولید میکنه عظمته. البته این در نزد هیوم و کانت بعدها والایی شد و بین والایی و زیبایی تمایزی به وجود داد که من وقتی به کانت و هیوم رسیدم ان شاء الله اونجا بحث میکنم. اینجا ابن هیثم جزء عواملی میدونه که میتونه تولید زیبایی بکنه عظمت اشیا. میگه به همین دلیل ماه وقتی کامله خیلی زیباتر از ستاره کوچیکه. بزرگی این عظمت این عامل زیبایی
این در تناسب در کنار هم دیگه میبینه.
آفرین، دقیقاً. مفلزه میگه ولذالک سار القمر احسن من کل
مقایسه
کواکب.
بعد یه مقایسه رو
استقرائیه دیگه. به همین دلیل آخر سر جناب هدایت به نسبیت میرسه. میگه ببین من همه این عوامل رو که گفتم، یک مهمترین وجه این قضیه اون ادراک سوبژه هستا، ادراک انسان هستا. فلذا همه این معانی نسبت به اشخاص میتونه معانی متفاوت داشته باشه. اینجاست که انشالله پایانه بس مثلا خود جمله ابن هیثم رو تو این عرصه مونم. اینم پس هفتم عزم. هشتم و تفرق. تفرق عامل زیبایی است، یعنی تفکیک، یعنی جدا شدن. حالا مثالی که میزنه خیلی جالبه، ولی ذالک صارت الکواکب المتفرقه احسن من الاتخاذ و احسن من المجره. میگه که شما هنگامی که ستاره ها رو تو آسمون منفرد میبینی، این خیلی زیباتر جلوه میکنی تا توی خط اتصالی میبینیش، تا تو یه خط جاری میبینی. ولی ذالک ایزن صارت المصابیح و شموع المتفرقه، شموع المتفرقه احسن من النار المتصل المجتمع. یه به همین دلیل شما اگر مثلا توی فضایی که یک شمع رو منفرد ببینی، این خیلی زیباتر جلوه میکنه تا یک سلسله شمع ها. یا مثلا مصابیح چراغ ها رو به صورت منفرد، یعنی این در صورت تفرق زیبایی زیادی بیشتری ارائه میده تا هنگامی که متصل هست. البته عکس اینم هست، عکس اینم هست، دقیقاً بستگی نسبیت از اینجا ظاهر میشه، بستگی به موقعیت سوخی داره.
آره تو خیلی اصلا شمع هایی که در کنار هم دیگه باشه تو
اینو زیبا. به همین دلیل بعدی رو نهمی رو میگه ولی اتصال. میگه ببین از دیدگاه کسی ممکنه شمع منفرد ظهور زیبایی و حس زیبایی در جانش باشه، و از دیدگاه برخی ها اتصال. ببینید دقیقه، میدونید یکی از مهمترین و استثنایی ترین کارهای ابن حیثم اینه که سوبژه در ادراک زیبایی مدخلیت داره. یعنی نه مثل سابق که بگن زیبایی یک سری مجموع صفات تو اشیا یا یه مجموع کیفیتی تو ذهن، نه تلاعم بین این دوتا. ببین عوامل رو داره میگه، بعد با بحث نسبیت میگه ببین این در همه احوال و سکنات یکسان نیست، بنا به ابعاد مختلف و اصلا موقعیت‌های متفاوت سوبژه این مسائل متفاوت میشه. فلذا جمعیت خیلی دقت کن، وقتی دو تا مسئله متضاد رو میاره و تفرق و بعد و الاتصال، شما به عنوان یک مثلا انسان سوال میکنید آها اینا که ضد همه، که چرا هر دو رو مؤسس زیبایی و موجد زیبایی میدونی؟ میگه دقیقاً به دلیل اینکه موقعیت‌های سوبژه متفاوته. یکی از تفریق خودش میاد، زیبایی تو ذهن او به تفریق ظاهر میشه. یکی از اتصال، پس زیبایی در ذهن او به اتصال.
آره بستگی به حال و احوال ما هم داره، مثلا با توجه به این موسیقی که اومد، پست مدرن بود، حس و حالش بود. یه سوال هم اومده، سلام، چگونه میتوانیم ثابت کنیم که یک موسیقی زیباتر از موسیقی دیگر؟
نمیتونیم ثابت کنیم.
بستگی به حال ما.
خیلی مهمه. ببینید ما معمولا تو تعریف این معانی انسان رو منها میکنیم و اشتباه میکنیم. ببینید انسان به هر حال موضوعیت داره و موضوعیتش هم به شدت مشروعیت داره و اصالت داره. فلذا بنابه این موضوعیت حال انسان تو این ادراک فوق‌العاده مهمه. ببین جمعیتی، شما اگر حالت افسردگی داشته باشید، زیباترین موسیقی ها نمیتونن شما رو برانگیزونن. یعنی میدونید چرا؟ چون اون سیستم درونی شما الان در موقعیت قبضه. جمعیتی به همین دلیلی که عرفا قبض و بست رو مطرح میکنن. ببین انسانی که در قلم رو به قبضه، این نمیشه موسیقی بست رو براش گذاشت، در مقام دریافت نیست، در مقام ادراک نیست. من تو مسئله هنر و خیلی از حرمت ها و حلیت ها این سوبژگی انسان رو نمیتونم نادیده بگیرم. این سوبژگی عامل بسیار مهمیه. فردا چون این مسئله وجود داره، ما این قیاس ها رو تو این معانی معمولا انجام نمیدیم که چجوری اثبات بکنیم. شما 10 تا مسئله رو اینجا برای من روشن بکنی، اصل موسیقی چیه، ریتمش چیه، شرقیه، غربیه، تو کدام جغرافیا پخش میشه، تو کدوم زمان پخش میشه، نوازندش کیه، مدرکش کیه، نازرش کیه، تا اون وقت من میتونم
حس حال ما چیه.
اصلا اصلش هم همین.
اما مثل موسیقی که الان تو حس حال برنامه خیلی جا افتاده و نشست.
آفرین، دقیقا.
عجیب بود. ممکنه این در یک موقعیت دیگه اصلا جواب نده.
اصلا جواب نده. شما حساب بکنید دارید یه بحث عرفان مثلا شیخ سرا.
بله.
میخواد مثلا
اینجا.
آره اصلا نمیشه. این تناسب هر چیزی در جای خودش فوق‌العاده مهمه. و اتفاقا جمع هدفی میدونید که انسانهای موفق انسانهایی هستن که بنیاد حیاتشون رو ادراک این تناسبه و ادراک مختزیاته. که در چه موقعی چه عملی رو باید انجام بدن. اینا معمولاً موفقن. خب اینا رو سریع سوالی داری؟
نه نه، من میخواد تلفن برنامه رو بگیرم. 224-8285. شما هم حفظ شدید فکر کنم تلفن های ما رو.
من
ان شاء الله حفظ می‌کنم. 3558 با ما تماس بگیرید. پیامک های شما میرسه، من میخونم. خیلی از ممنون از شما که از برنامه تعریف کردید، خیلی ممنون که از صحبت های دکتر تعریف کردید و حس و حال برنامه. خدا عمرتون بده. خب بفرمایید.
خب پس سریع انشالله البته ضمن سپاس و البته شما را هم که فرمودید حفظ میکنم انشالله بعد این برنامه خودم به خودم زنگ میزنم. بله خب عدد و اتصال رو گفتم.
بله.
نهمی اتصاله. اینا سر مقابل چی؟ مقابل اون تفرق آوردا.
بله.
من میخوام این نکته بسیار مهمه که پایان بخش قبلی گفتم. ببین نسبت به افراد مختلف عوامل موجد زیبایی متفاوت میشن.